سلام بر علاقمندان به مثنوی، تفسیر نمادین مثنوی با کلنگری، دفتر چهارم، جلسه 17 و پایانه این دفتر که دوره و خلاصه پیوسته ای هست از دفتر چهارم. بخش آخر از چهار بخش که دنباله بخش سومه.
آب معرفت ما هم چیکار کنن؟ این معرفت و آگاهی برای اینه که به اون حقیقته برسیم. وقتی به گوهر رسیدیم دیگه این آوره میخواییم چیکار کنیم؟ حالا چرا ما به اینجا نمیریم؟ برای اینکه بالای درخت منیت و فرعونیت خودمون نشأه واسدیم، حقیقت عالم رو وارو میبینیم. کجا دیدیم؟ قصه زن پلیدکار که میخواست با فاسقش جلو شوهرش مشغول بشه و شوهر رو فرستاد بالای درخت اول، یعنی خودش رفت بالای درخت اول، گفتش که او تو پایین با کی چرا مشغولی؟ اون کیه که افتاده رو تو؟ گفت بابا این پایین که هیچ کس نیست و بی خود داره چشاد. رفتی بالای درخت گلابی سرت گیج میره، حالا برو پیا پایین من برم بالا. میره بالا، این زنه با فازقش مشغول میشه، اون از بالا میگه چه خبر پایین داری چیکار میکنی؟ گفت تو هم بالا داره سرت گیج میره، یعنی این فرعون ما باعث میشه که در بالای این درخت واقعیت هستیم. اون اول قضیه حقیقت رو وارو ببینیم، حقیقت رو نبینیم، به اختیار از این درخت بیایم پایین. وقتی که آمدیم پایین، درخت رو خوب ببینیم، بشناسیمش، این واقعیت وجودیمونو، بعد به فرمان حق دوباره از این درخته بریم بالا، اون موقع هست که واقعی درخت واقعیت وجودی ما برای ما شاخاش تا آسمون هفتم هم میره، تا عرش میره. یعنی ما از درخت وجودیمون که اول فرعونی هست بیایم پایین، بشناسیمش، بعد به فرمان حق این درخت وجودی واقعی ما به ابزار ما تبدیل میشه که ما میتونیم ازش بریم بالا و به حق برسیم، به حقیقت برسیم، به اوج برسیم باهاش. پس این حق، اگر ما به اختیار از این درخت فرعونیمون بیایم پایین، حق برای ما اینو مبدل میکنه به ابزار دست ما. همونطور که موسی وقتی که این عصای واقعیت وجودی رو انداخت، بعد به امر خدا اینو برداشت، اون موقع شد ابزار حق که باش استفاده میکرد که دستورات حق رو بتونه انجام بده. اصل نکته که اینجا هست اینه که ما در هر مرحله از کمال که هستیم یادمون مرحله قبلی نمیاد به اون صورت. اگرم یادمون بیاد میبینیم چه خواسته هایی که داشتیم خواسته های بی ارزشی بوده. حالا مثال دیگه میزنه مولانا، ولی یه مثالی که خیلی راحت برای خودمون میتونیم پیدا کنیم، ببینیم که در طول زندگی خودمون از بچه 2 ساله تا هر جایی که یادمون میاد آمدیم بالا، خواسته های ما چقدر تبدیل کرده، چقدر مبدل شده. و از آستانه الان که نگاه میکنیم میبینیم چقدر خواسته های 3 سالگیمون 5 سالگیمون خنده دار بوده. پس بدونیم تو این راه هم که داریم میریم، در هر مرحله که هستیم در همون حد خواسته های ما، به مرحله بعدی که میریم خواسته های مرحله قبلی برمون خنده دار میشه. اگر این خر وجود واقعیمون رو ول کنیم، این فقط میره شروع میکنه چاق و چله چریدن و چاق و چله شدن و فقط تومه گرگاه میتونه بشه. ولی اینو بدانیم که خدا همیشه با ماست و پای قلبی بگردیم که غیرت مردانگی این قلب که ناشی از دوریه ما رو رهنمود کنه به سمت حق. کسی که عقل کمالی نداره درک نمیکنه که اصل هر حرکتی حقه. مثل زلقرنین که میره کوه قاف رو میبینه، میگه او چه عظمتی داری، بقیه کوه های چیه؟ میگه اونا همه شاخهای من هستن. خدا که میخواد یه جا زلزله بشه به من میگه، من اون شاخه رو تکون میدم و هر وقت هم بخواد من نگرش میدارم. مردم فکر میکنن اون بخارات زمینه، ولی در اصل همه اینها، هر اتفاقی که میفته از حق ناشی میشه و بقیه اسباب اسرارن. پس اگر در خلق خدا دقت میکنیم، سعی کنیم درش غرق نشیم، بدونیم اصل اونه، فقط در عظمت این قضیه نگاه بکنیم خلق خدا، که بعد دنبال خودش نگردیم، نخواهیم در خودش، در ذات خودش فکر بکنیم، برای که در ذات خودش هیچ وقت فکر نمی کنی. در چی فکر میکنی وقتی داری نگاه میکنی؟ در ذهنیتی که خودمون از حق داریم نگاه میکنیم، در اون میایم بحث میکنیم. ولی اگر عقل جزوی نمیفهمه، بدونیم که چه پذیرشش، چه انکار حق بی‌معناست، برای اینکه نمیفهمه اون قضیه رو. اگر بپذیره عقلن، بی خود پذیرفته، چون دلایلی که فکر میکنه دلایل بی خودی. اگر ردش کنه بازم نمیفهمه، ولی بدتره، برای اینکه وقتی رد میکنه راه کمال خودش هم میبنده، حتی این راهو میبنده که یه چیزی به دلش برسه، از لطف خدا یه چیزی به دلش برسه. اگه عقل انکار منکر باشه، اون راه هم میبنده که به دلش چیزی نتونه برسه. پس اگر عقل اینجوری هست، رفتن این راه به چه صورتی باید بشه؟ پس رفتن این راه باید در حالت حیرانی بریم. مقدمه دفتر پنجم داره برامون میذاره. ما در حال حیران و از راه دل باید بریم و از بخوایم از خدا که از راه دل ما رو هدایت کنه. و وقتی که به ناتوانی وسائل که ابزاری که در دست خودمون هست پی ببریم و اعتراف کنیم و نگیم که من میرم به خدا میرسم، چون وقتی که من میگم عقلانی من میخوام برم به خدا برسم، این ادعاش اینه دیگه، نه غیر از اینه. عقل یک ابزار وجود واقعی ما هست. اگه من بگم که با عقلم میخوام برم به خدا برسم، یعنی میگم من و عقل منه که میخواد برم به اون برسه، و این چیز بامزه ای میشه، چون همونطور که قبلا گفتم این عقل ما حتی توانایی درک کامل واقعیت این عالمو نداره. 96% از کل عالم هستی شناخته شده را الان نمیدونه عقل ما چی هست، چون دارک متر هست و دارک انرژی هست که اینا رو فقط گذاشتن برای اینکه معادلاتشون درست بشه، نمیدونه چی. در وجود خودمون، در همین کره زمین خودمون، اعماق دریا رو نمیدونه چه خبره. بعد در تکنولوژی امروزه که اینقدر هنوز محدودیت داره، بشر ده صدها ساله که مدعیه که با همین عقل ناقصش که واقعیت عالم هم نمیتونه بفهمه، میتونه حقیقت عالم رو بفهمه. پس راه رفتن راه حیرانیه، راه دله. باید به اینجا برسیم که این عقله ما رو دیگه نمیتونه ببره، حیران باید بشیم، چون واقعیت وجودی ما انقدر ضعیفه که کوچکترین بخش حقیقت رو هم تحمل و تحملش نداره. در صورتی که حقیقت وجودی ما انقدر عظیمه که بخش‌های بزرگ حقیقت هم در مقابلش حقیرن. قصه زیباش چی بود؟ قصه زیباش جبرئیل و محمد بود. محمد به جبرئیل میگه بیا من میخوام ببینمت. میگه تو جسم واقعیت توانایی پذیرش دیدن منو نداره. میگه نه، من میخواستم به جسم حقیرم، به واقعیت وجودی حقیرم نشون بدم که این ظرفیت رو نداره. اون خودشو میخواد نشون بده، یک شهپر شرق‌غرب به عالمو میگیره و محمد بیهوش میشه. محمد که بیهوش میشه، ما راجع به جان محمد که حرف میزنیم؟ مولانا که راجع به جان محمد حرف میزن، راجع به واقعیت وجودی حرف میزنه که این واقعیت وجودیش تحمل دیدن یک لحظه یک پر جبرئیل رو نداشت. یعنی یک بخش کوچک از حقیقت عالم و واقعیت وجودی محمد هم نمیتونه درک بکنه، ولی همین عقل محض که جبرئیله عشق رو نمیفهمه. در مقابل حقیقت وجودی محمد هیچ. برای چی؟ برای اینکه در ادامه این قصه که به معراج میرن، میرسن یه جایی محمد میگه که بیا بریم، من هنوز به اوجم نرسیدم. میگه من بیام پرم میسوزه. میگه تو نگران پرتی؟ عاشق واقعی میخواد بره در معشوقش بسوزه، میخواد بره به وصال برسه، میخواد بره در معشوق فنا بشه. آقای خانم جبرئیل، تو نگران سوختن پرتی؟ پس نفهمیدی عشقو، رفتن رسیدن به وصال معشوقو نفهمیدی، عقل محض نفهمیدی، از اینجا به بعد نمیتونی همراه ما بیای. چون ما از اینجا داریم مقدمه اینو میشینیم که بریم در معشوق فنا بشیم. چون در اون مقام که داریم راجبش صحبت میکنیم، اصل برای همین فنا شدن است. برای اینکه این منیتمون از بین بره. عقل اینو نمیفهمه اصلا. حتی عقل محضم اینو نمیفهمه. چه برسه به عقل جزوی ما؟ در یه جایی میرسه که حتی عقل کمالی ما هم دیگه نمیتونه با ما بیاد. فقط دل و عشقی که در درون اون هست میتونه بقیه راهو بره. چون عقل کمالی تا یه جایی میتونه ما رو بره. این عقل محضم اینجا گیره. وقتی پای فنا شدن در معشوق برسه، قبل از اون مرحله حیرانیه. باید حیران بشیم، چون این عقل در هر ظرفیتیش راه به اونجا نداره. جان کلام اینه که باید بتونیم از ظاهر کلام بگذریم تا اون قند حقیقت معانی رو بهش برسیم. چون بیان عقلی رسیدن نمیتونه برسه به حقیقت. بیان عقلی مثل اون خره سرخریه که توی اون گلستان هست. تا ما این سرخره رو نیاریم، نپذیمش، پخته نشه، این نمیتونه که در راه کمال بره و اصلا یه جایی به بعد دیگه نمیتونه بره. این جاییه که دفتر پنجم که دفتر حیرت هست، از اونجا شروعش میکنیم که چجوری به حیرت میرسیم. اصل قضیهش هم میاد قسمت عمده اول دفتر پنجم، 4 تا فکره که میگه که این 4 تا فکر رو باید در خودتون بکشین. طمع، امید زیاد، خود جلوه کردن، خود نمایی. یک سری فکرهایی هست که باید در خودتون بکشین تا بتونین مرحله بعدی رو برید. پس ببینین، دفتر اول از عشق شروع شد و گفت عقل نمیتونه ما رو برسونه به اونجا. دفتر چهارم هم که هستیم کلش راجع به عقل بود. دفتر پنجم هم که تازه دفتر حیرت هست که قرار عقل اونجا تعطیل بشه، کلش در مورد عقل داره صحبت میکنه. چون تا اون آخر سر ما نمیتونیم از دست این عقل خلاص بشیم و در هر مرحله که هستیم این عقل به صورتی نشون میده خودشو که ما رو از رفتن که محدود بکنه پرواز ما رو به سمت معشوق. این هم دوره دفتر چهارم بود. و اگر که سوالی چیزی بود میتونیم در مورد صحبت کنیم، وگرنه میره تا انشالله سال آینده، اول سال آینده که دفتر پنجم با هم شروع کنیم.
بسیار خوب، خیلی ممنون.
خیلی ممنون در بودم، خیلی عالی بود.
خب دست این رد نکنی، یک سال دیگه هم تموم شد. چند سال شد؟ 3 سال شد.
آره، حالا این سال اول میخواستم بپرسم، یادم رفت. ببینین الان که ما اینجا نشستیم، چه حسی در درونتون هست؟ اولین حسی که میاد که در درون ما هست که اینجا نشستیم با هم دیگه داریم مثنوی رو میخونیم، فکر میکنین چه حسی؟ یعنی فکر نه، باید ببینین به حستون مراجعه کنین. ببینین اولین فکری که حسی که میاد چیه. 3.5 سال الان تو این جلسات همراه بودیم، بعضی از ما که خب بیشتر درگیر مثنوی بودیم، خود من سالها در گیر مثنوی بودم، ولی توفیق این که در این حد جزئی بشینم مثنوی بخونم و توفیق که همیشه بوده، همتش نبوده، همتش نداشتم. الان این جلسات یک انگیزه شده که این همته باشه که اگر حتی در جلساتی هیچ کسم نباشه، من این جلسه رو میذارم و این دوره 250-300 بیتی رو دارم، برای این که اصلش برای خودمه، خودم دارم از این قضیه لذت میبرم و بهره میبرم و امیدوارم که خب همه به نوعی هست. ما از یک گروه بزرگتری شروع کردیم، به هر حال دوستانی بودن که در یک زمانهایی به این رسیدن که خب دیگه اون بهره که باید نمیبرن، هیچ اشکالی هم نداره، هر راهی که ما میریم در یک تا یک زمانی ما رو میتونه ببره جلو، از یک زمانی به بعد اگر میبینیم که اون راه دیگه کمکمون نمیکنه، بعد راه دیگه پیدا کنیم. فقط من قبلا به همون دوستانم به نوعی گفتم که متوقف نشین، اگر این جلسات بهتون کمک نمیکنه، اولا فکر نکنین که مثنوی نمیتونه کمکتون کنه، برین یک نفر دیگر پیدا کنین، شاید حرفای یه نفر دیگه از مثنوی کمکتون کنه. حتی اگه مثنوی کمکتون نمیکنه، برین یا یه سری منابع حقیقتی دیگر پیدا کنین. ولی این که ما الان هنوز بعد از 3 سال اینجا نشستیم، برای خود من اولین حسش یه احساس خوشحالی و شکره، چون خیلی توفیق این که این حس در درون ما هست که حالا چه 2 ساعت در 2 هفته اگر فقط همین وقت داریم که این جلسات رو با هم داشته باشیم، یا خارج از این جلساتمون هم وقتی بکنیم که بتونیم دوره‌ای بکنیم و گوش بدیم و وقتی بگذرونیم، این همراه شدن است. این که یه حسی در درون ما هست، اگر واقعا باور داریم به این قضیه، در دلمون به دلمون نشسته، که حتما نشسته اگر نه اینجا نبودیم، این خودش خیلی جای شکر داره که یه چیزی در دلمون هست که دوست داریم این راه رو ادامه بدیم در هر حدی که الان توانمون هست. مسابقه ای هم نیست که بگیم یکی جلوتره عقبتره، تنها چیزی که اینجا مهمه اینه که ما نسبت به دیروز خودمون جلوتر باشیم، تنها چیز مهم همینه. با کسی هم مسابقه ای نداریم، ولی این حسی که این راهو داریم ادامه میدیم به این معناست که انشالله هر جلسه هر روز از دفعه پیشمون یه مقدار جلوتریم، یه حس و حال بهتری در درونمون داره با وجود میاد، وگرنه این آدمو نمیدادیم. در خود من که اولین حسی که به وجود میاد اون شکره هست که این توفیقی هست که همراه شدن با این عزیزه. حالا شما میتونین حس و حالی که در درون خودتون هست و یک کمی نگاه بکنین بهش و ببینین چی هست و پیدا بکنین اون حس و حال. و الانم برای همینه که نمیگم چه فکری درمون هست، چون امیدوارم که بعد از 4 دفتر یه مقدار اون حس و حال رو پیدا کرده باشیم دیگه، مثل همون دوستی که این حس و حال عاشقانه رو پیدا کرده بود، که وقتی داشت میگفت نمیگفت مولانا گفته، که من میگم که لطف از اون وره، قهر از طرف ما هست، باعث قهر ما هستیم، همه لطف از اون طرفه. این حس و حال در درون خودش پیدا کرده، با اینکه مولانا بارها اینو گفته، ولی یک جایی باید برسیم که همونجوری که اون دوست رسیده بود، که وقتی یکی به سوال میکنه میبینه درونش داره این جواب میاد بیرون که لطف از اون طرفه، قهر از این طرفه. خیلی جای خوبی. اگر به من باشه همین حس سوالی که در پیدا شده، همین کاملا ارزش 3 سالونی وقت گذاشتن داره. حالا انشاءالله خیلی بیشتر از اینم در دلمون پیدا شده باشه، ولی همین یک حس کاملا ارزشی داشته. به هر حال امیدوارم که این حسی که در درونمون پیدا کردیم بتونیم بیشتر و بیشتر رشدش بدیم، باعث شکوفاش کنیم، که چون بنا به گفته مولانا اصل همونه، یاد گرفتن و 4 بیت و 4 معنی هیچ اهمیتی نداره، بلکه پیدا کردن حس حال در درونمون است.
خیلی ممنون سر بودم.
خوش باشین انشاءالله.
من شخصاً خیلی گریتفولم، با اینکه خب کووید یه مقدار همه چی رو چیز کرد و یه مقدار عده کم شد و، ولی خب من فکر می‌کنم یه چیز خیلی با ارزشی داریم و باید هر دو شده نگرش داریم.
انشاءالله که اصلش باز همونه که در درون خودمون باشه، اصلش اینه که اونو پیدا بکنیم.
بله، اگه اون باشه دیگه مان خودته، کسی نمیتونه دیگه.
دقیقا ازدارد. این جلسات هم فقط یاداوریه، یعنی مولانا برای ما فقط یاداوری داره میکنه.
بله،
تو همین قصه که الان خوندیم اون روغنه هستیم، نمیگه مولانا از بیرون، پیامبر از بیرون اضافه میکنه چیزی، میگه اینو فقط تکون میده که خودت ما رو تکون میده که درون خودمون پیدا بکنیم. انشاءالله بیشتر و بیشتر این روغن حقیقت درون ما به همدیگه میچسب و اون کره در میاد و یه نون و کره مربای حسابی از توش در میاد برام.
بکنم گروس نتشد چون گروه فرق.
من از امروز رژیم گرفتم دوباره برای همین
رو گیره.
آره صبح رفتیم جای شما خالی.
نه میخواد ایشالله.
آره گفته به جای اینکه دلت بزرگ